بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. روایتی هست که شیخ طوسی در امالی از شخصی به نام حماد صمدری نقل میکنه که ایشون از امام صادق علیه السلام پرسید من سلام علیکم وارد بلاد شرک میشم. این معلوم میشه حالا تاجر بوده، رفت و آمد داشته به کشورهای غیر اسلامی. من رفت و آمد دارم سلام علیکم به کشورهای غیر اسلامی. برخی میگن ان مت ثم حشرت معهم، به من میگن اگر تو میری تو این کشورهای غیر اسلامی همونجا مرگت فرا برسه اونجا دفن میشی و وقتی هم اونجا دفن شدی همونجا با همون کفار محشور میشی روز قیامت. آیا این حرف درسته یا درست نیست؟ حضرت فرمود اذا کنت ثم تذکر امرنا و تدعو الی، وقتی که در کشورهای غیر اسلامی میره اونجا ترویج مکتب اهل بیت میکنه یا نه، امر ما رو مطرح میکنی که مردم دعوت کنی به مکتب اهل بیت؟ قلت نه. گفتم بله آقا، ما اونجا که میریم تبلیغ میکنیم از مکتب اهل بیت. بعد فرمود که اینجا باشی چطور؟ اگر در مثلا مدینه باشی، در کوفه باشی، در کشور خود، در اون وطن خودتون باشی، میتونی تبلیغ کنی؟ عرض کردم لا، اینجا نه، اینجا کاری هستن، من کاری از من بر نمیاد. حضرت جمله خیلی مهم میگفت، این برای مبلغین خیلی خوبه، مخصوصا برای طلبه های جوانی که آمادگی دارن زبان بخونن. در امروز در این شرایط فعلی خیلی این جمله مهمه. حضرت فرمود انکه ان متثمه خوشرت امتن و وحدک و سعا نورو که بین یدک. اگر در کشور غیر اسلامی بمیری با این حالی که میگی سلام علیکم، به عنوان یک امت محشور میشی، نه به عنوان یک انسان، یک امت موحد اونجا محشور میشی و نور در برابرت حرکت خواهد کرد. خیلی مهمه این حدیثا. امت معنای لغوی امت به معنای اصل مرجع، کسانی که در دفاع از ارزش‌های دینی تنها بودن و دیگران از آنها تبعیت کردند، یعنی به عنوان یک مبدأ و مرجع و اصل مطرح شدن، اینا رو قرآن امت میگه. ان ابراهیم کان امتن قانتا، ابراهیم یک امت بوده، یعنی یک اصل بوده، یک مرجع بوده، یک امام بوده که دیگران چیه از او تبعیت میکردن. اون وقت کسانی هم که خدمتتون عرض کنم یکی بودند و کار عده‌ای زیادی رو انجام میدادن در احادیث اسلامی تنها بودن، یعنی یک تنه، بعضی هستن یک تنه کار هزار نفر رو میکنن به جای جماعت کار، اینا امت گفته میشود، که حالا باز بعض از روایات دیگه هم هست خدمتتون عرض میکنیم. این خیلی مهمه. ما در بعضی از کشورهای خارجی که رفتیم میبینیم که گاهی وقتا یه طلبه رفته اونجا چقدر آثار و برکت داشته، هزاران نفر رو شیعه کرده. مثلا در آفریقای جنوبی ما رفتیم، آقای خدا رحمت کنه آقای مهدوی، محمد شریف مهدوی که پارسال بود از دنیا رفت، معاون ما بود، ده هم در بعثه بود هم بعد در اینجا بین اون بود، این یه مدتی سفیر ایران در آفریقای جنوبی بود، اصلا تخم شیعه رو ایشون در آفریقای جنوبی ایشون پاشیده به زبان انگلیسی. خب داستانش مفصله. یه طلبه که زبان بلده، ایشون از پدرم میگه پدرش از علمای تهران بوده، چیز از اون زمانی که خیلی هم رسم نبوده زبان انگلیسی خوندن، ایشون میگه بابای ما خیلی چیز بود، میگفت تو زبان بخون که بتونی تبلیغ دین بکنی. خب مثلا خود همین زبان دانستن ایشون باعث شده الان شاید هزاران نفر الان اونجا پیرو مکتب اهل بیت، که قبل از اون اصلا مکتب اهل بیت در اونجا وجود داشت، که عده کمی که سنی بودن، مسیحیه، کشور مسیحیه، یه مقداری هم که مسلمان داره اون مسلمانی اهل سنت هستن. ایشون میفرماید اگه در اونجا میمیری حشرت امتا وحدک، صلواتی بفرستید. ولی یعنی خطر نداره دیگه. بله اون که دیگه مسلمه. بله. اعمالی طوسی صفحه 46 حدیث 54. خدمتتون عرض کنم که صحبت در سومین شخص از اشخاصی بود که به عنوان خدمتتون عرض کنم که در قالب مشایخ ثقات درباره اونها بحث داشتیم. شیخ طوسی فرمود بود لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه. آقای احمد ابن محمد ابن عمر ابن ابی نصر بزنتی متوفای سال 221 هجری. چهار نفر رو به عنوان نقض این قاعده مطرح کردن. چهار نفر، یعنی چهار نفر از مشایخ این آقای بزنتی به عنوان نقض این قاعده مطرح شده. در مجموع این آقای بزنتی 788 حدیث در کتب اربعه هست که در سندشون این آقای بزنتی واقع شده، که آقای خویی در کتاب معجم الرجالش مشایخ آقای بزنتی رو در کتب اربعه 115 نفر حساب کرده، به 115 نفر رسونده آقای خویی، و که 53 نفرشون ثقه هستن، یعنی مشخصه که مورد وثوقن از این 115 نفر، بقیهشون یا مهملن یا مجهول، خیلی کم هست در اونها که ضعیف شمرده شده باشه. و روی این قاعده تمام اون کسانی که مهمل هستن یا مجهول هستن اونم میشه چی؟ اونم میشه ثقه میشن. این چهار نفری که گفتن ضعیف هست در از مشایخ آقای بزنتی عبارتند از مفضل ابن صالح که همون ابو جمیل است، حسن ابن علی ابن حمزه بطائنی است، عبدالله ابن محمد شامی است و عبدالرحمن ابن سالم هست. بحث ما در اون عبدالله ابن محمد شامی یه مقداری باقی موند، که گفتیم که این آقای عبدالله ابن محمد شامی که ازش بله آقای چیز نقل کرده، این رو به عنوان نقض حساب کردن، ولی به عنوان نقض نمیتونیم این رو مطرح کنیم. چرا؟ علتش چیه؟ چرا عبدالله ابن محمد شامی؟ نقضش یادتون هست گفتیم چیه؟ چرا نقض میشه قاعده به وسیله این شخص؟ گفتیم این آقای عبدالله ابن محمد شامی در اسناد آقای صاحب کتاب نوادر الحکمه است. نوادر الحکمه نوشته محمد ابن احمد ابن یحیی است. محمد ابن احمد ابن یحیی قمیه. این آقا صاحب کتاب نوادر الحکمه، یک کتابی هم تو دیروز عرض کردم، حالا یه وقتی هم باز مفصل تر صحبت بشه درباره این، حالا بمونه جاش مفصلش، ولی اون چیزی که اینجا داریم میگیم، این کتاب نوادر الحکمه یک کتابی بوده که الان دیگه نیست، یک کتاب حدیثی بوده که تشبیهش میکنن رجالیون به دبت و شبیب، که هر چی بخوای توش هست، مثل کشکول، مثل مانند هر چی بخوای توش هست، هر روایتی بخوای توی این کتاب نوادر الحکمه وجود داره. آقای ابن ولید که از استاد شیخ صدوق بوده و آدم رجال شناسی بوده، ایشون گفته که خدمتتون عرض کنم که مشایخ آقای این صاحب کتاب نوادر الحکمه، اینها غیر از 25-6 تاست که حالا انشاءالله در یک فرصتی براتون خواهیم گفت، غیر از این 25-6 تا بقیه شون خوبن، یعنی این 25-6 تا ضعیف هستن، ولی کن بقیه غیر از این 25-6 تا همه شون قابل قبول هستن. این آقای عبدالله ابن محمد شامی که بزنتی از اون نقل گفتن یکی از همون مستثنیات چیه؟ مستثنیات نوادر الحکمه است، یعنی جز از اون 25-6 نفری هستش که ابن ولید گفته چیه؟ ابن ولید گفته اینها ضعیف هستن. پس این نقض قاعده بودنش این است که این از مستثنیات کتاب نوادر الحکمه هست به گفته آقای ابن ولید. جوابی که از این گفته می شود، جوابی که از این نقض گفته می شود، اینو دقت کنید، این دیروز نگفتیم، این است که ما دو تا عبدالله ابن محمد شامی داریم، دو تا هست، این تشابه اسمی است، اشتباه شده در اینجا، در دو طبقه هستن اینا، در دو طبقه هستن، یه عبدالله ابن محمد شامی داریم که آقای این صاحب نوادر الحکمه از اون روایت نقل میکنه، این ضعیفه، این تضعیف شده، این توسط ابن ولید ضعیف شده، ولی یک عبدالله ابن شامی، عبدالله ابن محمد شامی دیگه داریم که استاد بزنطی است. این دو طبقه فاصله داره با چی؟ با این عبدالله ابن محمد شامی که صاحب نوادر الحکمه ازش نقل میکنه، یعنی اون که در زمان استاد بزنطی بوده با یه واسطه دیگه یه طبقه دیگه هم بازم باز اضافه کنید تازه میرسه به نوادر الحکمه. این دو تا تشابه اسمی هست. مثلا مؤلف نوادر الحکمه حدود سال 290 از دنیا رفته، یعنی این آقای چیز که گفتیم محمد ابن احمد ابن یحیی که مؤلف کتاب نوادر الحکمه بوده، این سال حدود سال 290 از بین رفت. نه، هر دوتاشون یکی هست، هر دوتاشون تشابه اسمی هست، میشه خیلی هستن که اسمشون با هم یکی هست. وفات بزنطی 221 بوده، وفات بزنطی 221 بوده، وفات نوادر الحکمه مؤلف 290 بوده. اون تازه این که بزنطی ازش نقل میکنه تازه استاد او بوده، که همونطوری که شما گفتی یه چیزی حدود همون چیز زمان امام صادق و این چیزا به اونجاها میرسه، استاد بزنطی بوده، یعنی در واقع کسی که از در سال وفات 290 وفات کرده نمیتواند دیگه از استاد بزنطی چیکار کنه، دیگه قد عمرش قد نمیده که از استاد بزنطی چیزی نقل کنه. بنابراین با دو عبدالله ابن محمدی که استاد بزنطی هست، دو واسطه مقدم هست بر این عبدالله ابن محمد شامی که آقای صاحب نوادر الحکمه ازش روایت نقل میکنه. بنابراین اینا فاصله، این دو تا چیز داریم، دو تا عبدالله ابن محمد شامی داریم. حداقل تضعیفش نشده. ابن ولی اینی که ما میدونیم تضعیف شده توسط اون نیستش، چون ما گفتیم تو اساتید چیز 50 نفرشون مجهول و مهمل میفته تو اونا، و چون وقتی افتاد تو اونا میگیم که چون بزنطی ازش نقل کرده موثق هستش. بله میخوام دو طبقهشو فقط میخوام بگم، بعد هر دو تاشون، هر دوشون روایت، یکیش شیخ آقای بزنطی هست که بزنطی ازش روایاتی نقل کرده، یکی شیخ صاحب نوادر الحکمه است که او ازش روایاتی نقل کرده. نذاشتن دیگه، نه فقط طبقهشون فرق میکنه. خدمتتون عرض کنم که بعد میرسیم به اون آخریش، آقای عبدالرحمن ابن سالم. اگه همه اونا ناسالم بودن، این یکی دیگه عبدالرحمن ابن سالمه. ایشون هم باز یکی از اساتید خدمتتون عرض کنم چی بوده؟ بزنطی بوده. حالا یه روایت چون عرض کنیم، این روایت از وسائل جلد دوم باب 22 غسل میت هست که میگه عبدالرحمن ابن سالم نقل میکنه از مفضل ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جوئل تو فلان ما تقول فی المرأة تكون فی السفر مع الرجال ليس فيه لحاظ و محرم. آیا زنی مرده در چیز، حالا به روایتش کاری نداریم دیگه، به روایت فقیه هست، میگه در سفر از دنیا رفته محرم هم نداره، چیکار کنن چجوری دفنش کنن؟ مسئله این است که آقای عبدالرحمن ابن سالم از مفضل ابن عمر نقل کرده، وقت از عبدالرحمن کی نقل کرده؟ شیخ نقل کرده به اسنادش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی از عبدالرحمن ابن سالم، یعنی سند شیخ میرسد به بزنطی، بزنطی از عبدالرحمن ابن سالم نقل میکنه. عبدالرحمن ابن سالم کی بوده؟ چند روایت هستش که حالا نیازی نیست ما این روایت رو بخونیم براتون. اجمالا عبدالرحمن ابن سالم در اسناد 23 روایت واقع شده که از ابی بصیر و اصحاب ابن انبار و مفضل ابن عمر ایشون روایت نقل میکنه. حالا و راویای از او هم ابن ابی عمر هست، ابن بزنطی هست، حسن ابن ظریف هست، حسن سهل ابن زیاد هست، محمد ابن اسلم هست که اینها هم از او روایت میکنن. حالا کی اینو تضعیف کرده؟ عبدالرحمن ابن سالم رو کی تضعیف کرده؟ ابن قزائری. اینجا دیگه حتی نجاشی هم که شاگرد ابن قزائری هست، این هم تضعیفش نکرده. اینجا حرف استادشو چیز نکرده. تنها کسی که این آقای عبدالرحمن ابن سالم رو تضعیف کرده آقای ابی بصیر هست، میگم آقای ابی بصیر هست، آقای ابن قزائری هست که گفته که روا عن ابی بصیر ضعیف، که گفته است این ضعیف هستش. خب رجال ابن قزائری، بله، یا ضعفای ابن قزائری. بله خدمتتون عرض کنم که این خدمت، البته اونم باز یه بحثی داره در رابطه ابن قزائری، هم باز اگه بخوایم بحث کنیم اونم یه بحث داره. خلاصه حالا این رو الان ما یه جمع‌بندی اینجا تمام شد دیگه، یعنی این مشایخ ثلاث که مشایخ ثقات بهشون میگن، یعنی مشایخ این سه نفر که مشایخ این ثقات یعنی اینا هستن مشایخشون، این بحث تا اینجا ما تمام میکنیم. یه جنبندی من خدمتتون عرض کنم از این بحث رد بشیم. بله حالا اونا اینی که میگیم دیگه اونا که کسای موارد دیگه هم هستن که یعنی ثقات دیگری که کی ثقات که
اصحاب اجماع
از این ما گذشتیم.
عرض میکنم غیر از این سه نفر اونها رو معترض نشدن که مثلا شیخ طوسی ادعا،
شیخ طوسی فقط همون برمیگردیم به روایت شیخ، شیخ طوسی فقط گفته به غیر آمن است، من نمیدونم مقصود شیخ طوسی چیه. خدمت رو عرض کنم که ببینید جنبندی بحث مشایخ ثقات چند نکته است.
8 تا نکته ما در برای اینکه این جنبندیش رو بگیم. آقایون توجه بفرمایید.
با توجه به مطالبی که عرض کردیم، یک، بسیاری از این مشایخی که گفتن ضعیف هستن، مشایخ این سه نفر که گفتن ضعیف هستن، طبق این بحثایی که در یک دو هفته اخیر عرض کردیم، بسیاری از این مشایخ ضعاف در واقع مشایخ اینها نبودن، بلکه در اثر تصحیف سند خیال شده، توهم شده مشایخ اینها هستن. این رو صاحب فرزند شهید ثانی آقای ابو منصور حسن، فرزند شهید ثانی متوفای 1011، بله ایشون متوفای 111، یک کتابی داره منتقل جمان فی احادیث صحاح و الحسان، ایشون گفته اینایی که گفتن اینها ضعیف هستن، این در سند یه تصحیفی صورت گرفته که ما هم نمونهش رو یادتون باشه اونجا عرض کردیم که گفتیم گاهی وقتا به جای ان به جای واو ان آمده، مثلا ابن ابی عمر نقل کرده، ابن ابی عمر نقل کرده از فلان، این ان فلان، توجه کردید؟ و فلان اینجوری بوده، اینم این شده ان فلان، یعنی به جای این که از دو نفر نقل کرد، یکشون ثقه بوده یکشون غیر ثقه بوده، چیزی که از اون در موقع نوشتن واو تبدیل شده، چون اون موقع ها خیلی چیز نبوده مثل حالا که الان که کتاب چاپ هست و اینا کلی غلط هست، چه برسه اون موقعی که شما بود غلط ها رو قرار بود بیارین نیبودی. بله خدمت رو عرض کنم که الان این مقدار غلط هست دیگه، اون موقع چه خبر بوده نمیدونیم. این آقای صاحب منتقل جمان که بررسی کردن، ایشون گفته که بسیاری از این مواردی که خیال شده که این سه نفر این بزرگان از خدمتون عرض کنم غیر ثقه نقل کردن، اینا دو نفر بودن از دو نفر نقل کرده و این واو تبدیل به چی شده در نوشتار، تصحیف شده، تبدیل شده به ان، اینی که خیال کرده که از این یکی از او یکی نقل کرده، در صورتی که نه، این هم از ثقه نقل کرده هم از غیر ثقه، و این دب اینها اینجور نبوده که حالا اگر یه مطلبی رو ثقه نقل کرد و غیر ثقه هم نقل کرد این رو نقل نکنه، نه میگه هم آقای یونس بن زبیان نقل کرده هم یه کسی دیگه که مثل برید بود، اونجا گفتیم برید ابن معاویه بود، اونجا عرض کردیم خدمتتون. این یکی. دوم اینه که بسیاری یه موردش که نشون دادیم تصحیفه، اون موقعی که موردی که ما گفتیم تصحیفه، ولی که اونجایی هم که احتمال بدیم برای ما کافی هست دیگه، نقض قاعده نمیتونیم بگیم نقض، در صورتی که ثابت بشه که این ضعیف هستش، وقتی ثابت نشود تو همون قاعده عام ما میتونیم بگیم که مشکلی نداره. عریضه داشت هم طبقه بودن عرض کردیم. بله خب بسیاری از اونها خدمتون که متهم به ضعفن، بسیاری از اونها مشکل اعتقادی دارن نه مشکل اخلاقی، مشکل اعتقادی دارن نه اخلاقی، یعنی دروغ نمیگن، ولیکن فتحی هستن، واقفی هستن، خدمتتون عرض کنم که عامی هستن، حتی مشکلشون مشکل اعتقاد هست نه مشکل اخلاقی، که به عبارت شیخ طوسی که گفته امن یوسقوی، نگفته از اون که از امامی، گفته از کسی که مورد وثوق هستن، نگفته از کسی که مذهبش درست باشه، گفته از کسی که راست میگه. این دوم. سوم این که در برخی از موارد اشتراک هست، برخی از موارد اشتراک اسمی هست، اشتراک اسم، مثل همین مورد که عبدالله ابن محمد شامی بود، اینم اشتراک، دو تا عبدالله داریم مشترک اسم هست. بله
ابن ابی حمزه،
بله عبد خون، دو چیز بود، اون اشتراک کنیه بود، اینجا اشتراک اسم هستش. بله برخی از اونها، بله در برخی از موارد
خدمتتون عرض کنم که برخی از موارد مدح و ذم، توثیق و تضعیف تعارض دارن. توثیق و تضعیف تعارض دارن، مثل عبدالله ابن خداش. عبدالله ابن خداش این چیز کردیم که بعضی مثل کشی توثیقش کرده، اون یکی نجاشی چی کرده؟ تضعیفش کرده. ابی حمزه رو توثیق یادم نیستش کسی کرده باشه. اون قبل از چیزش بود، علی ابن ابی حمزه گفتیم قبل از چیزش بود، قبل از اون معرفی واقفی شدنش و بعد از واقفی شدنش با هم دیگه. خب حالا نکته پنجم، حالا اگر ثابت شد که اینها ثقه نیستن، این اگر ثابت شد فردی ثقه نیست، اینجا چی میشه؟ ما استثنا میکنیم رو. ما میگیم شیخ طوسی گفته است که این افراد ثقه هستن. بالاخره شیخ تو معناش این نیستش که، یعنی از اصحاب نه، از طایفه نقل کرده که اینها ثقه هستن. خیلی خوب، حالا آمدن یه جا برای ما ثابت شد چیه؟ از قرائن فهمیدیم که اینها، این فرد خاص ثقه نیست. خیلی خوب، این یکی استثنا میکنیم. بقیه اونجایی که نمیدونیم مجهول هست، مهمل هست، اونایی که نمیدونیم چیه، به همون حرف شیخ طوسی یک فرد خریت فن هست، اون هم از اصحاب نقل میکنه که اینها جز از ثقه نقل میکنن، به حرف شیخ طوسی عمل میکنیم، جز در اون مواردی که چیه؟ جز در اون مواردی که ما دلیل داریم برای اینکه اینها ضعیف هستن. حتی این چند موردی هم که ذکر کردیم، هشت مورد ذکر کردیم، اگر برای کسی ثابت شد که اینها ثقه نیستن، خیلی خوب میگیم که برای شما ثابت شد این ثقه نیستن، اونا تصور میکردن ثقه هستن، این منافات داده، بنای این آقایون این بودی که از ثقه نقل کنن. و این مورد چی شده؟ این چند مورد استثنا شده. ما شما فهمیدیم اجتهادن، شما این چند نفر رو چیکار کن؟ این چند نفر رو استثنا. یا یه روایت بود، بله، یا روایت غیر، اینم بازی نکته ای هست. خدمتتون عرض کنم که حالا برمیگردیم به عبارت شیخ طوسی. برمیگردیم عبارت شیخ طوسی رو یه مروری میکنیم که دیگه از این مطلب بگذریم. ببینید عبارت شیخ طوسی در عده که این اصل این مبنا هست که تا حالا این یکی دو هفته دربارش بحث کردیم، این صفحه 154 این کتاب ما هستش، عدت و دایه. این عدت و دایه انصافا کتاب خیلی قوی هست، نشون میده که این شیخ طوسی چقدر مرد بزرگی بوده، یعنی در حدود هزار خورده سال پیش اینو نوشته دیگه، یک کتاب اصولی که اینقدر قوی هست، با اینا بگیرید بخونید، خیلی واقعا کتاب قوی هستش. اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن، یکی مسنده یکی مرسله، یعنی با سند روایت رو نقل میکنه، یکی هم مرسله. نظر فی حال المرسل، نگاه میکنیم به حال مرسل. فان کان مما یعلم یا یعلم، اینجا عبارت غلط اعراب گذاری کرده، مما یعلم انه لا یرسل الا عن ثقه موثوق به، میدانیم که این ارسال نمی کند مگر از ثقه ای که مورد وثوق است، تأکید دیگه، ثقه موثوق به. فلا ترجیح لخبر غیره علا خبره، خبر غیرش که مسند هست با خبر این فرق نمی کنه. ولی اجل ذالک می فرماید به خاطر این صوت طائفه، تسویه کرده، مساوی دانسته طائفه، یعنی طائفه شیعه، فقهای شیعه، بین ما یرویه محمد ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و غیرهم من الثقات. این غیرهم ما نمیدونیم کیه، حالا غیرهم اصحاب اجماع هستن،
غیر اصحاب اجماع هستن دیگه نگفته ایشون کیه. الذین عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا من یوثق به. اینها اینطوری معرفی شدن که روایت نمی کنن و ارسال نمی کنن مگر از کسی که به اون چی هستش وثوق دارن. و بین ما اسنده و غیرهم، بین روایت مسند اونها و مرسل اینها چیه؟ یکی هست. ولذا عملو به مراسیل هم ازن فردو ان روایت غیرهم. طایفه عمل میکند به مرسل های این سه نفر اگر چی باشه؟ ازن فردو ان روایت غیرهم، اگر منفرد باشن یه روایت تنها اینها نقل کنن به این روایت چیکار میکنن؟ عمل میکنن. خب
منظورش
غیره،
یعنی غیر این آقا یا غیر ارسال؟
نه لخبر غیره، یعنی خبر مسند. یک غیر او مسند نقل میکنه، او مرسل نقل میکنه. غیر او که مسند هیچ ترجیحی نیست، خبر مرسل این با مسند او. بنابراین این نکته رو دقت بفرمایید. بنابراین ما فقط اینجا ما این قانون رو قبول میکنیم. این خیلی هم میشه، یعنی کلی از روایات ملحق میشن به چی؟ به روایت صحاح ملحق میشن. کسانی که این سه نفر استثناءن، این سه نفر از اونها روایت نقل کنن، اینها مشایخ بلا واسطه شون، توجه کردید؟ لا یروون ولا یرسلون الا انسقه. اما این که بالاتر از اونها شیخ اونها کی بوده دیگه نمیگید که چی هستا. اگر دو تا سه تا واسطه خورد بین چی؟ بین ابن ابی عمر و امام صادق، اون دو تا سه تا واسطه، اون واسطه های عقبی رو دیگه کار ندارن، فقط شیخ بلا واسطه ابن ابی عمر، شیخ بلا واسطه صفوان، شیخ بلا واسطه خدمتتون عرض کنم که کی؟ بزنطی. این شیخ بلا واسطه شون اینجا ثقه است. و اگر یه چیز از ابن ابی عمر یه چیز دیگه هم علاوه بر این داشتیم اگه یادتون باشه، که نجاشی هم باز گفت اصحاب یه چیزی نقل کرد غیر از شیخ، نجاشی هم نقل کرد که خدمتتون عرض کنم که ابن ابی عمر چون کتاباش از بین رفته بود عمل میکنن اصحاب به مرسلات او. بنابراین یه مقداری دو تا شاهد میشه در مورد ابن ابی عمر، دو تا شاهد هست، در غیر ابن ابی عمر فقط حرف شیخ هستش که اینجا مرسلات این سه تا بزرگوار مرسلاتشون مثل مسندات هست و غیر از مرسلاتشون مشایخی که اس بردن. اگر ما دلیلی بر ضعفشون نداشته باشیم، دلیل قاطعی بر ضعفشون نداشته باشیم، حرف شیخ چیه؟ حرف شیخ حجت هست بر این که اینها کی هستن؟ اینها ثقه هستن. بنابراین یه دسته قابل توجهی از روایاتی که اگر ما این مبنا رو قبول نداشته باشیم ضعیف تلقی میکنیم، تلقی میشن، چون این مبنا رو ما انتخاب کردیم بنابراین مبنا چی میشن؟ اینها کلشون چی میشه؟ وارد جلگه روایات صحیحه میشن.
ما در واقع با واسطه هاشون رو قبول نداشته باشیم اما مرسلاتشون رو قبول داشته باشیم.
حرف شیخه، ما حرفش
مرسلات به این معنی که یه واسطه خورده دیگه، منتها واسطش اصلا معلوم نیست، افتاده.
خب همون واسطه رو ما میگیم درست، همون یکی رو میگیم درست.
وقتی مرسلات رو ما قبول میکنیم به طریق اولا بعد با واسطه ها رو قبول
نه 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 مرسلات هم فقط یکی رو قبول میکنیم ما، این اشتباه نشه. اینو من نه ببینید، مثلا میگه ابن ابی عمر ان رجلن ان فلان، اون فلانش رو واسه ببینیم صحیح یا نیست. مرس بله، واسطه دوم ما در هم مرسلات هم چیز میکنیم، در مرسلات هم واسطه اول و فقط ببینید، مرسلات هم یک با یه واسطه ارسال از امام میکنه، میگه ابن عمر ان رجل ان صادق علیه است، اینجا قبول میکنیم. ولی اگر گفتش ابن ابی عمر ان رجل ان فلان از امام صادق، اون یکی اگه ضعیف بود اون قبول نمیکنیم. مرسل فقط همون اون اگر دیگران ارسال کردن در وسط سند، اونا رو ما کار نداریم. یا اگر با واسطه، یعنی ارسال ابن عمر به واسطه خورد، باز اونجا رو هم قبول نمی کنیم. یعنی اونجا هم باز ببینیم استاد او چی بوده، یعنی واسطه چی بوده. فقط یه نفر، چه در مرسل چه در مرسلات چه در مسندات، فقط یه نفر رو ما قبول می کنیم، یه نفر میگیم. در اونجای مرسلاتشون مثل مسند هست که بعد از اون مرسل امام باشه، یعنی با یه واسطه به امام بخوره. اما اگر با دو واسطه به امام خورد، اونجا باز مرسلاتشون چیه؟ باز ببینیم اون واسطه دوم چی است. واسطه دوم صحیحه صحیح نیستش، ثقه هست یا ثقه نیست. بنابراین فرقی بین مرسل مسند از این جهت نیست که فقط ما یک شیخ، یک استاد اینها رو از عبارت شیخ طوسی فقط یکی رو میتونیم استفاده کنیم. نکته خوبی بود که آیون دیگه هم توجه داشته باشن، مرسلات با مسند از این جهت یکی هستن.
کسانی که بالاخره اصحاب اجماع هستن، وقتی من از استادم میشنم که همچین حدیثی رو، بعد استادم مرسل نقل میکنه، بعد من چرا اینو نقل میکنم؟ اگه مثلا قبول ندارم چرا نقل میکنم؟
نه اینکه قبول ندارم، بالاخره میگه استاد من که ثقه هست از فلانی نقل کرد، من فلانی رو نمیشناسم که، ولی استادم که ثقه هست ازش نقل کرده، منم نقل میکنم.
یعنی
بالاخره ضمناً اینو چیکار
کرده دیگه؟
نه استادش میگه استادمو قبول دارم، حالا استادم از اون نقل کرده، من چیزی ندارم، مسئولیتی ندارم. حالا برفرض ممکنه است ما حرف اصحاب چون اینا جز اصحاب اجماع هستن، ممکن است یه کسی اونجوری هم بگه تمام اساتیدشون، ولی که حرف شیخ اونا رو شامل نمیشه. صحبت سر این که ما صحبت سر بله ما دلیلی نداریم. ما چون اگه او اصحاب اجماع رو قبول کرده بودیم که گفته بودیم که تصحیح ما یصح عنه، اون رو قبول کرده بودیم، بله همه واسطه ها هم چیکار میکردیم؟ تصحیح میکردیم. چون اونجا ما اون رو حرف رو قبول نکردیم، اونجا اون حرف رو قبول نکردیم، ما فقط سندی که در دست داریم برای توثیق اساتید مشایخ اینها حرف شیخ طوسیه. حرف شیخ طوسی هم جز با یک استاد بلاواسطه اینها بیشتر ثابت نمیکنه. ما سندی که ما داریم حرف خدیت فن شیخ طوسی هست، حرف شیخ طوسی هم جز استاد بلاواسطه شون رو شامل نمیشه، چه در مرسلات چه در مسندات، فقط استاد بلاواسطه شون رو شامل میشه. خب الی هنا تم دو تا بحث از مباحثی که خیلی مهم هم هستش در فقه، که مسئله یکی اصحاب اجماع بود، یکی هم مشایخ ثقات. حالا بعضی از دوستان مایل هستن که تفسیر قمی و کامل زیاد رو بگیم. ما دو تا بحث مهم تا آخر سال داریم انشاءالله، تا آخر سال تحصیلی. یکی بحث اجرای حدود اختیارات ولی فقیه، دو تا بحثش هم مورد ابتلا هست. اجرای حدود در زمان غیبت، یعنی الان همین کاری که الان داره میشه، که بعضی از آقایون فعلی هم قائل نیستن بر این که در زمان غیبت میشه اجرای حدود کرد. الان اجرا میشه، الان قصاص که میکنن، حدود و قصاص اینا رو الان اجرا میکنن، یا مثلا رجم میکنن، چه میکنن، همین که خارجی هم خیلی سر صدا میکنن دیگه در این رابطه با این چیزا. بله بعضی از آقایون معتقد هستن که مثلا فرض کنید که آیت الله خونساری، آست احمد خونساری که امام هم خیلی بهش معتقد بود، ایشون معتقد هستش که معتقد بود که اجرای حدود در زمان غیبت نیست، یعنی فقط در زمانی که حضور می شود اجرای حدود کرد. مثلا الان هم بعضی از آقایون فعلی هم بعضی هم معتقد هستن که اجرای حدود در زمان غیبت نیست، که از مسائل مبتلاه به هست. آیا از اختیارات ولی فقیه اجرای حدود هست یا نیست؟ این یه بحث هست. یه بحث دیگه بحث خمسه، اینم آیا خمس رو در زمان غیبت باید به ولی فقیه داد یا به سایر مجتهدین هم می شود داد؟ این از اختیارات ولی فقیه، یا اینکه بله اینو بحث نکنیم. ها اتفاقا بحث روز دیگه، بحث روز هستش که آیا می شود به غیر چیز به ولی فقیه داد یا نه. اینم یه بحث از اختیارات ولی فقیه. ولی بعضی از دوستان میگن که این چیز رو بگیم اول، این کامل زیارت اسناد، یکی از توصیقات عام هم که آقای خویی قبول داره، کرد دوتاشو قبول داره، یکیشو میگم برگشته ازش. مسئله اسناد، کسانی که رجالی که در رجال کامل در اسناد کامل زیارت واقع میشن یا در اسناد تفسیر قمی نقل میشن. حالا اگه آقایون میخوان اینو بگیم، میخوای که بریم سر ها؟ واسه اجرای حدود میگه. پس انشاءالله بعد از روز دوشنبه 11 اردیبهشت برای فاطمیه چند روز تعطیل میکنه. آقایون اکثریت میگن که ظاهرا تعطیل باشه. روز دوشنبه یعنی هفته آینده رو ما نداریم، بس دوشنبه آینده، چون منم میرم مسافرت 11 دو انشاءالله بحث اجرای حدود رو شروع میکنه.